امروز عکس گرفتن خیلی راحت شده. با گوشی، با یه لمس ساده میتونیم یه لحظه رو ثبت کنیم. اگه خوب بهش فکر کنیم، داریم یک لحظه یک کوچیک از زندگیمونو از جریان همیشگیش جدا میکنیم. لحظه ای که میدونیم مثل بقیه لحظه ها میگذره، اما با یه عکس اونو نگه میداریم. ثبت یک سکانس کوتاه از یه فیلم بلند به اسم زندگی. عکس گرفتن یعنی این لحظه برام مهم بود، دلم میخواست نگهش دارم، چون شاید بعدها دلمون بخواد با نگاه کردن به اون عکس برگردیم به اون حالی که تجربه کردیم، به اون حس، به اون خاطره. گذشته یا آینده؟ اکنون. سلام سلام سلام.
اینکه اینا مهم بوده، نمیدونم با اینکه لهجه یه چیزی هم هست،
آخه تیز و خاص.
آره، ولی به هر صورت داشته اینا. قربون شما. آقا به به،
موبایلم را بده.
دست پای
اینم بردارم من.
آقا این اسم برنامه تو خیلی به دل من میشین.
اکنون؟
آره، خیلی اسم خوبیه.
خیلی ممنون.
پر از امیده، پر از درک لحظه است.
خیلی متشکرم.
درسته به عقبه ما نیازمند یه عقبه ایم برای اینکه به لحظه برسیم، یه امیدی به آینده داشته باشیم برای اینکه حال رو درک بکنیم، ولی مهمترین خصیصه برای آدم فکر بکنم اینه که درک حال داشته باشه، درک لحظه داشته باشه. گذشته، آینده اگر چیزی برای ما داشته باشه اینه که حالمون رو درک بکنیم، و این اکنون تمام اون لحظات رو به آدم یاد میده که اکنون تو دریا.
خیلی ممنونی که شما دوست داشتین.
نه خیلی واقعا اسم خوبیه. به خدا
خیلی ممنون. امیدوارم بتونیم اکنون رو دریابیم، همیشه. آره. شما گفتید
مهمه.
آقای پاکدل عزیزم، اولا که خیلی خوشحالم که در خدمت شما هستیم. هر چقدر بگم کم گفتم. من کتابو همین جوری الان یه صفحهشو باز کردم. این کتاب هست چه محترمند بادها که جهت را خود انتخاب میکنند. پاره حرفهای حسین پاکدل، تصویرسازی از اردشیر رستمی. چقدر جای اردشیر رستمی خالیه. یکی از پایه‌های اصلی برنامه کتاب باز بود. امیدوارم هر چه زودتر فراغتی براش حاصل بشه و به اکنونم بیاد. من همینجوری واز کردم این کاری کلماتورها رو. کاری کلماتور در ایران با آقای شاپور شروع شد دیگه.
پرویز شاپور. بله.
زنده‌یاد
حسن حسینی هم یک کتابی داره به اسم براده ها که مجموعه کاری کلماتورهاشه. و من اسمش رو گذاشتم پاره حرف. به تأسی از سید حسن حسینی، خدا رحمتش کنه.
در واقع کاریکاتوریه که با کلمه ساخته شده. آره. الان چند تاشو با هم بخونیم. آخ چی هم اولیش اومد. سیاست با خام کردن میپزد. بزدل دلش میخواهد در سرسرای ابدیت بخوابد، که روبروشم در واقع کارهای اردشیر رستمیه. آره.
خیلی زیبا کار.
عالی. این کتابو نشر دیداور، کتاب دیداور چاپ کرده. من حالا میرسم به اینکه چی شد که به نوشتن علاقه مند شدین، ولی قبلش به من بگین شما اصلا دوره کودکیتون چه جوری بود؟
من توی خانواده شلوغی بزرگ شدم. اون موقع خانواده مثل الان خونه اختصاصی اینا نبود، خونه قمر خانومی بود تو اصفهان که مثلا یه 10 تا خانوار تو اتاقاش بودن. ما هم یه خانواده شلوغی بودیم. من شبانه درس میخوندم همیشه تقریبا دبیرستان، البته دبستان شبانه نداشت ولی دبیرستان شبانه بود. روز کار میکردم و کار بافندگی، اون موقع پارچه بافی اینا، چون خانواده مادریم همه تو کار پارچه بافی بودن کارگر.
یادتون اصفهان دو بار در روز بوق کارخونه بافندگی
مال پشت زاینده رو؟
بله.
آره.
یه بار ظهر ساعت 2 بود که شیفت عوض میشد دیگه، یه بارم فکر کنم مثلا 7-8 شب بوق میزد.
آره و کارگرا می اومدن. اصفهان شهر کارگری بود آخه.
بله، به واسطه ذوب
خیلی خیلی و قالی بافی، پارچه بافی و خیلی رنگ رزی، خیلی مجموعه فعالیت های کارگری زیاد بود و ما از بچگی باید کار میکردیم دیگه.
خب بعد چی شد که به خواندن، به نوشتن، به این حوزه ها علاقه مند شدی؟
یه دایی داشتم کارگر کارخونه بود و منم زیر دستش کار میکردم. دایی خیلی علاقه به جدول حل کردن داشت. بعد مجله گرون بود، همون موقع بالاخره یه قیمتی داشت، مگه درآمد چقدر بود. بعد به من پول میداد، من میرفتم از به اصطلاح
یه سری باطل فروشی ها.
آره کاغذ باطله میفروختم، میرفتم مجلات قدیمی رو میخریدم، مجلات تاریخ گذشته. بعد مثلا مجلات مختلف بود، من اونایی که جدول داشت میگرفتم، دایم جدولش حل میکرد، من پاورقیاشو میخوندم.
عجب.
بعد شروع کردم این پاورقی خوندن. بعد جالبه بعضی وقتا اگر ادامهش پیدا نمیکردم دوباره میرفتم صافیه، انقدر میگشتم تا پیدا میکردم و میخوندم. همین باعث شد که پاورقای خوبی هم چاپ میشه.
مثلا آقای حسین قلی مستعان.
آره رعتمادی بود حسینی. خیلی ها بودن و جذاب مینوشتن. آدم
یه عده‌ای میگن که برای شروع به خواندن یه سیر مطالعاتی دقیقی باید وجود داشته باشه، یه عده میگن که نه، اول باید علاقه به خواندن در آدم شکل بگیره و مهم نیست آدم با چی شروع کنه. شما نظرتون چیه؟
ببین نمیشه یه نسخه واحدی پیچید سروش. گاهی وقتا بستگی به زمانش داره. حالا اون موقع ما به شکل بدوی و به اصطلاح خودجوش میرفتیم دنبال این چیزها، ولی واقعیتش اینه که هر کاری رو اساساً اگر از طریق درستش آدم بره زودتر به نتیجه میرسه. اگر اون موقع به ما هدایت میشدیم که چی بخونیم، شاید خیلی موقعیت بهتری پیدا میکردیم توی نوشتن، توی خوندن. وقتمون خیلی تلف شد چون چیزهای به درد نخور هم زیاد میخوندیم.
منم وقتی که بچه بودم یادمه که مجله جوانان بود. آره. اطلاعات هفتگی بود، زن روز بود، اینا بود. بعد چون عکس داشت و درباره مثلا سریالایی که اون موقع پخش میشد. آره. مینوشت اینا، من اینا رو هی میخوندم. یکی از دایی‌ها میگفت اینا رو نخون، برو یه چیزای جدی‌تر بخون، یه چیزایی بخون که. بعد من یواشکی میخوندم ولی الان احساس میکنم بعدم نشد اونا رو خوندم. آره یعنی ناراضی نیستم.
منم ناراضی نیستم. به هر صورت سیریه که طی کردیم. میدونی تاریخ اگر بردار نیست.
و یه چیزی شاید اگه با چیزای جدی تری شروع میکردم ادامه نمیدادم خوندن رو. ولی این علاقه مند شدم به خوندن، خود به خود مسیره بعدن حالا یا جدی تر میشه یا نمیشه. ولی مجله خون بودم و شدم و موندم.
مجلات خوبی هم چاپ شد انصافا. درسته برای هر قشری
بود مجله.
بود. آره.
مثلا
آره.
تماشا یادم. آره. خیلی مجله.
خیلی مجله.
بله.
که بعدن شد سروش.
بله. آره. تماشا شماره های نوروزش خیلی خوب بود.
خیلی نویسنده های قدری می‌نوشتن. مجله های روشنفکری هم بود.
آقای منوچهر آتشی اگر اشتباه نکنم بخش شعر مجله تماشا دستش بود.
آره
مجله. خب بعد این سیر مطالعاتی چه جوری جدی تر شد؟
ببین وقتی رفتم دانشگاه اونجا خب به هر صورت جهان بزرگتری شد. بعد نزدیک انقلاب و تحولات انقلاب کتاب‌های به اصطلاح انقلابی زیاد چاپ می‌شد، هی می‌خوندیم، هی برای اینکه آگاه‌تر بشیم به وضعیت جهان، به وضعیت ایران، به وضعیت خودمون تو اون سن. و خب انصافاً کتاب‌های خوبی هم تو اون مقطع سال 56، 57، 58 و حتی 59 کتابای خوبی چاپ میشد.
اگه یادتون میاد از کتابایی که تأثیر گذاشت تو اون مقطع، شاید الان دیگه دوستش نداشته باشید ولی اون مقطع براتون جالب بود، اگه یادتون میاد بگین چیا بود. جوانی و نوجوانیتون با چه چیزهایی بود که اثر گذاشت، خراشهایی برای شما راههایی ایجاد کرد؟
طبیعتاً تو مقطع سنی ما، تو اون مقطع کتابای دکتر شریعتی خیلی خیلی تاثیرگذار بود و واقعاً ادبیات غنی داشت بود. کتابای آل احمد یه دوره خیلی قصه هاش من به شدت کتابای چیز رو خیلی دوست داشتم، سنگ صبور رو
نوشت. صادق چوبک
من عاشق کتاباش بودم، میخوندم و قصه رو خیلی دوست داشتم. قصه دوست داشتم.
خب آره. من اینو بعداً کلی سوال دارم.
آره.
که پس شما آدم قصه دوست.
آره خیلی.
و حس من اینه که قصه گو هم هست. هم توی نوشته ها، هم توی اجراها، توی تئاتر، اصلا روایتگرید.
من که به خصوص الان سروش، آن چیزی که تکلیف جهان رو معین میکنه، جایگاه هر کشور رو، جایگاه هر آدم رو توی جهان مشخص میکنه، نوع روایتی که از خودش میکنه یک جامعه، نوع روایتی که از خودش برای جهان داره. مهم نیست چه اتفاقی میفته، مهم روایتی که از اون اتفاق میفته.
من میخوام یه تعریف ازتون بکنم و اون این که من در خلال این سالهایی که شما رو میشناسم و این ور اون ور زیاد هم دیگر رو دیدیم، ولی من این افتخار نداشتم که در خدمت شما توی یه کاری باشم.
من بی‌سعادت
اختیار دارم. یه چیزی که برای من همیشه تو ذهنمه درباره آقای حسین پاکدل اینه که نگاه مثبتی به زندگی، به آدمها، به اتفاقها دارن. یعنی همیشه یک وجه که پر از امید رو، یه خوشحالی. هر وقت با شما صحبت میکنم در اوج مسائل و مصائب باز یه نگاه مثبتی دارین. این همیشه بر من، مثلا الان که داشتیم میمدیم اینجا، آخرین جمله که من از شما شنیدم قبل از اینکه ضبط شروع بشه،
خب
گفتین اینجا چقدر اسم همه زیباست.
آره
آخه اسمای معمولی بود، ولی اینی که شما میگین همه ما رو خوشحال میکنه وقتی میگین. میدونین یه جمله است.
آره.
یه جمله است. اسمام اسمای عجیب غریبی نبود، اسمای متداول، ولی وقتی که شما زیبا میبینیدش این یه حس خوب منتقل، و اینا همیشه دارین و داشتین.
من پناه میبرم به جمله ای از حسین پناهی، زنده یاد. حسینم پدیده ای بود، میگه درک زیبایی درکی زیباست،
درک زیبایی درکی زیباست. سبزی سر فقط یک سین از الفبای نهاد بشری. حرمت رنگ گل از رنگ گلی گم گشته است، عطر گل خاطره عطر کسی است که نمیدانیم کیست، می آید یا رفته است. چشم با دیدن رودخونه جاری نمیشه، بازی زلف دل و دست نسیم افسونه، نمی گنجه کهششون در چمدون حیرت، آدمی هستت سرگردون ناظر هلهله باد و علف، هیجانیست بشر.
ببین از این موجزتر میگه میشه؟ سروش خلقت خیلی زیباست. ما وقتی خداوند میگه ما انسان را در بهترین حالت آفریدیم، شعار که نمیده، خب واقعا آفریده. تو فکر کن همه چیز ما به قاعده است، به اندازه است، هیچ حسرتی نداریم، هرچی هست زیاد خواهیه، چون از آن چیزی هم که داریم به نفع احسان استفاده نمی کنیم. ما فکر کنم به طور متوسط اگر بگیریم عمر انسان 60 سال، ما اگه بخوایم بچلونیمش شاید 2 سال هم درست زندگی نمی کنیم، برای اینکه از مواهبی که داریم به اندازه استفاده نمی کنیم. بله من از بدیهیات حیرت می کنم، از اینکه صبح بیدار میشم خودم رو تو آینه میشناسم کیف میکنم، از اینکه هستم، از اینکه چشمم میبینه، از اینکه گوشم میشنوه، صدای بلبل میاد، صدای پرنده ها میاد. اینا خب برام
پس به همین علته که اسم اکنون رو دوست داشتم.
آره برای اینکه جذابه. اصلا سروش چقدر اسم خوبیه، اسم منحصر به فرد.
خب الان که پس تو تعریف کردنی، من یه تعریف دیگه هم که میخواستم نگم ولی رو دلم بود و بگم،
بذار اول من از تو تعریف
کنم. میدونین که شما پاک دلا خیلی خیلی جذاب خوش خود. شما مهدی که اصلا من میگم خدایا الله اکبر، شما همینجور
برای اینکه پدر مادرم سر فرصت مهدی رو ما رو برجله
هر دو بالا درجه یک. مسعود ولی الان رفت کانادا.
کاناداست بله.
انشالله که عکاس درجه یک، درجه یک بی نظیر، انشالله که حالش خیلی خیلی خوب باشه
انشالله.
بفرمین که خب شما چی شد که رفتین کشاورزی خوندین؟
من سالی که کنکور دادم، من شبانه درس میخوندم دیگه، خیلی بیشتر کتابای دیگر رو میخوندم، خیلی سینما میرفتم، خیلی وقتا شبا به جای اینکه برم کلاس میرفتم سینما.
شبانه میخوندین، تازه شبا هم نمیرفتم،
میرفتم سینما چون سینما رو خیلی دوست داشتم، میرفتم فیلم میدیدم راجبش میخوندم. ولی وقتی میخواستم درس بخونم برای کنکور یا برای آخر، شب با بچه ها جمع میشدیم، میگفتم بچه ها این درس چی میگه، اینا میگفتن، من قشنگ انگار که مثلا کل سال تحصیلی رو
سر کلاس بود،
معمولا نمرم از اونا بیشتر میشد. بعد اون موقع دانشگاه شیراز، یا اون موقع دانشگاه پهلوی بود، شرط داشت 1 نمره کنکور و بعد 4 سال معدل دبیرستان. این بود که معدل 4 سالت باید بالای 16 می بود، معدل دیپلمت باید بالای 18 می بود.
عجب.
این یکی از شروطش بود و من انتخاب 9م دانشگاه شیراز بود، به دلیل معدل دبیرستانم قبول شدم اونجا. رتبه کنکورم بالا نبود، به خاطر معدلم قبول شدم رشته کشاورزی. انتخاب 9م بود، 10 تا انتخاب داشتی، 9می قبول شدم رفتم.
و دوست داشتین کشاورزی رو؟
ببین نه اینکه دوست نداشتم، ولی خیلی دلم خواست ادبیات بخونم.
خب
ولی خب چون رشته تجربی بودم، به اصطلاح علوم تجربی بودم، رفت کشاورزی. ولی حتی 1 دقیقه تو رشته کار نکردم، لیسانس رو گرفتم
ولی دیگه کاری نکردم،
ولی هرگز کار، با اینکه موقعیت های خوبی بود و میتونستم خیلی درآمد کسب بکنم، ولی هرگز نرفتم.
اصفهان کدوم دبیرستان بودی؟
دبیرستان ادب بودم، سعدی بودم
دیگه، همه دبیرستان های معروف اصفهان.
خوارزمی بله. یه دوره خوارزمی بودن.
و بفرمایید که چجوری پاتون به تلویزیون باز شد؟
من همه چیز من سروش به نوعی شهودی بوده، انتخاب هام شهودی بوده. خیلی من یه چیز رو بگم، این که میگم شهودی، سال 56 همافر میگرفتن، ما هم شرایطش رو داشتیم و گفتیم بریم همافر. رفتم همه این مدارکش رو جمع کردم، پدرم رو راضی کردم، رفتیم تو صف که بریم مدارک رو تحویل بدیم. هنچه که رسیدم در اونجا گفتم بابا ولش کن، این همه زحمت. گفتم نه نمیخوام. همه بچه‌هایی که رفتن بعداً با پولای زیادی جریمه شدن اومدن بیرون، ولی من اساساً هم موقع نرفتم. دو سه بار این اتفاق افتاد،
یعنی یه حسی گفت که
آره
مال همافری نیست.
آره وقتی دانشگاه تعطیل شد و ما اومدیم و یه دوره ای رفتیم جبهه و بعد برگشتیم دانشگاه باز شد، یه روز دیدم رادیوی شیراز اون موقع گوینده میخواد تست بگه، ما هم رفتیم تست بدیم. رفتم، خدا حفظش کنه، آقای گلبن از من تست گرفت، جزو تهیه کننده های رادیو شیراز بود، بعد اومد تهران. از من تست گرفت، یه متنی رو داد خوندم، بعد همین متن رو از رادیو پخش کرد و بعد من دعوت شدم رادیو، شروع کردم. یه دو ماه بعدش گفتن بیا حال تلویزیون، رفتیم تلویزیون. این آقای ابتهی، محمد علی ابتهی، ایشون رئیس رادیو تلویزیون شیراز بود. مثلا چند ماه بعدش ایشون منتقل شد تهران، یعنی خواستنش، دورش تموم. اومد و ما رو معرفی کرده بود، ما که نمی‌دونستیم. یه دفعه دیدیم از تهران ما رو میخوان، گفتن آقا شما بیاید شبکه یک. ما پا شدیم دانشگاه رو انصراف دادیم، اومدیم منتقل کردیم تهران، اومدیم تهران و شدیم گوینده شبکه یک.
صدا و آرامشی که حاکم بر صدای سازنده شماست و تأثیرات مثبتی که تا حالا داشتید، واقعا اگر هرچی بگیم کمه.
خواهش میکنم،
من از صمیم قلب آرزو میکنم که شما سالهای سال همچنان سلامت و سرحال و سالم باشید.
متشکرم.
و بتونید به فرهنگ این مملکت خدمت بکنید.
خیلی متشکرم آقای پاکدل. من تنها چیزی رو که میتونم بگم، یکی عشقی که خودم داشتم،
بله،
یکی حرمتیه که برای این کار داشتم،
بله،
و یکی احترامیه که به مردم گذاشتم. بس. و متقابلا اونام به من لطف، بله، داشتن.
دقیقاً چنینه.
خیلی تن به کار میدادم سروش،
یعنی
اینجوری، یعنی نه اینکه تو کار دیگران دخالت کنم، جزو آدمایی بودم که هیچ وقت بیکار نمیشستم. صرف اینکه بشینم هر وقت نوبتم شد گوینده بره اعلام برنامه کنه نبود، میرفتم تن به کار، برنامه بازبینی میکردم، با مدیر مشورت میکردم، مینوشتم، همه کاری، هر کاری از دستم برمیومد انجام میدادم.
و توی این مقطع اون علاقه به قصه همچنان در شما هست، یعنی کتاب میخوندی؟
آره، یعنی از همون قبل از انقلاب هر چه کتاب تازه می اومد من می گرفتم.
پس مدیر کتاب خونی بودی؟
من خیلی وقتی مهم. اومدم تهران،
چقدر خوبه مدیرا کتاب بخونه.
ببین وقتی اومدم تهران یه دوره‌ای که آقای فیروزان سروش بود،
بله،
بهترین کتاب‌های ارتباطی و رسانه رو تو اون دوره آقای فیروزان چاپ می‌کرد و من همه رو می‌بلعیدم انصافا. ببین وقتی من اومدم تهران، به فاصله مثلا نزدیک یک سال بعدش من شدم قائم مقام مدیر پخش.
یک سال،
یه سال بعدش، بعدش زمان مرحوم رادمنش، خدا رحمتش کنه، قائم مقام اون بودم، شد رئیس دفتر صدا و سیما در بن، بلافاصله من رو انتخاب کردن برای مدیر پخش. یعنی سه سال بعد از اینکه تقریبا، آره، سه سال بعد از اینکه از شیراز اومدم تهران شدم مدیر پخش. من 66 مدیر پخش بودم تا سال 73. ببین چند سال میشه.
خیلی طول میکشه. من الان ببینین درست میگم، اگه اشتباهه اصلاح کنین. من فکر میکنم یکی از برنامه‌های مهم تاریخ تلویزیون فکر میکنم میگم حالا نوروز 72 بوده که در واقع آقای مدیری و تیمشون اومدن و یک نوع جدیدی از طنز رو معرفی کردن. این تو زمان شما بوده؟ درست گفتم؟
آره هفتاد. ببین من اون موقع خب به هر صورت فعال بودیم، بچه هایی که تو گروه بودن، منتها سروش واقعیتش اینه که طنز تلویزیون داشت کهنه میشد. یک دوره‌ای طنز پیری بود، سال خورده بود، با جوان‌ها ارتباط نمی‌گرفت. طنزش
تلویزیونی انگار نبود، رادیویی بود.
آره
بیشتر.
یک جورایی چون بیشتر بازیگراش بچه‌های رادیو بودن، اغلب بچه‌های طنز پرداز سریال‌های تلویزیونی بچه‌هایی بودن که از رادیو می‌اومدن، فرهنگ مهرپرور، آقای آذری و بسیاری از دوستان دیگه،
هم درجه یک هم.
آره بچه‌های همون صبح جمعه می‌اومدن تلویزیون. یه روز خدا رحمت کنه مهرداد خسروی، داریش کاردان و علی تو اون جلسه نبود، علی عمرانی، علی بعدن اومدن پیش من که ما یه برنامه تصویب کردیم شبکه یک برای نوروز، میخوایم نوروز 72 بسازیم، تو هم میخوایم اجرا کنی. گفتم هنوز نه به داره نه به باره، چیه؟ من اون موقع از سالهای قبلش، از زمان علی منتظری تازه شده بود رئیس مرکز، اون موقع مرکز هنرهای نمایشی بود، مثلا مدیر کلی نبود، خیلی هم علی منتظری هم انصافاً برای تئاتر خیلی وایه گذاشت و دوره شکوفایی رو تقریبا رقم زد. منو دعوت کرد برم شورای نظارت بر نمایش. من هم متنه تئاتر رو میخوندم، هم میرفتم بازبینی تئاتر، برای همین همه تئاتر رو میدیدم. من چند تا کار دیده بودم تو تئاتر، یک نسلی از جوان ها اومده بودن که اینا کارشون عالی بود.
هر کدوم یادتون میاد اسمش؟
مثلا مهران مدیری توی هملت آقای قطب الدین صادقی، من بازی لایرتیس رو بازی میکنم.
بله بله.
یا آقای رضا عطاران، یا ارزم بزرگ بچه های جوانی که تو داریوش موفق رو دیده بودم تو کارها. به مهرداد و داریوش گفتم یه سری بچه هایی هستن تو تئاتر، اینا بی نظیرن، کارهای درخشانی دارن میکنن، چرا از اینا استفاده نمیکنین؟ علی هم، علی عمرانی هم خوب ارتباط با تئاتر داشت و این بچه ها رو تقریبا خوب میشناخت. اینا باعث شد این بچه ها رو دعوت کنن و این برنامه شکل گرفت. شرط منم این بود که اولین آیتمش رو، چند تا آیتم ها رو ببینم، بعد بگم اجرا میکنم یا نمیکنم. که رفتم و آیتم ها رو که دیدم حیرت کردم، گفتم میکنم، که خیلی هم موفق شد. و
من یادم اون موقع درسم کرمان تموم شده بود، اومده بودم اصفهان و واقعا این برنامه برای ما، برای خانواده ما، برای اطرافیان، برای همه عجیب بود. یعنی ما تا به حال اینجور طنزی ندیده بودیم. جوانایی که نمیشناختیم، مثلا نمیدونستیم اینا کی هستن، کلی طول کشید تا ما بفهمیم مثلا این آقایی که خیلی دوستش داریم اسمش مهران مدیریه، این ارژنگ امیر فضلیه، این رضا عطارانه، این سعید آقا، نمیشناختیم. بدون اینکه بشناسیم سبک و سیاقشون جوری بود که واقعا من یادم خیابون خلوت میشد.
آره.
آیا همسایه شعری سرودن در مورد برنامه خوب ما و از ما خواستن که اون رو برای همه شما مردم مهربون بخونم؟ اجازه میدید همکار مطلع؟
خواهش میکنم همکارم، این شعر همسایه رو براتون میخونم.
الهی سینه ایده آتش افروز، همکار محترمم. در آن سینه دلی وان دل همه سوز، الا ای آن که احوال تو خوبه، جلوی خانت گویی یه جوبه. اگر داری تو عقل و دانش و هوش، برو استخر بساز شیرجه بزن توش. اگر همسایت همکار محترم حالش خرابه، تمام نقشه‌هاش نقش برابه.
اون موقع هم شبکه یک بود، هنوز شبکه سه را نیفتاده بود. شبکه دو هم یک شبکه به اصطلاح کناری بود، خیلی توی این مایه ها سریال نداشت، یا یه دونه سریال دو تا سریال داشت، ولی شبکه یک هم زمان بیشتری بود، هم گستره بیشتری رو تحت پوشش داشت و مهم بود.
یه چیزی که برای من الان که دارم بهش فکر میکنم میبینم میتونه درس باشه که به جامعهمون فکر کنیم، به شرایط فکر کنیم که چرا آخه این جوونا اینقدر جوون، اینقدر با استعداد، وقتی کارشون گرفت چرا چند سال دیگه نتونستن کار کنن؟
چرا؟ خیلی چرا؟ عجیبه. چرا کردن؟ اتفاقا
چند سالی
هفته. چرا؟
از 72 رفت 76.
نه نه، نوروز 73 اتفاقا وقتی آقای مفید مسئولیت گرفت، پرواز 57، نوروز 73، پشت سر هم کار، همین گروه هم کار کردن.
آها.
که اتفاقا نوروز 73 اومدن دنبال من که من اجرا کنم، قبول نکردم، گفتم تکرار همون کار پارساله، نوآوری توش نیست. اتفاقی به نسبت این توقعی که ایجاد شده نیست و با کله میخوره زمین. با همون اسم حتی پرواز 57 اینا رو تولید کردن، همین گروه، همین آقای مهران مدیری، بچه ها همه همین گروه بودن، بچه هایی که نوزف رو دور رو کار کرد، چند سال هم پای سر هم کار کرد. زمانی دوباره مطرح شدن که یه قالب دیگه ای رو انتخاب کردن.
این هم دوباره یه درس بود.
آره.
که آدم اگر موفق هست همون رو لزومن نه، دائم باید این موفقیت رو به جلو باشه.
سروشگاهی وقتا موفقیت دهشناکتره اگر مراقبت ازش نکنی. شکست گاهی وقتا باعث میشه آدم به اصطلاح تلاش بکنه، ولی موفقیت باعث میشه که بشینی تو سایش بخوابی و با کله بخوری زمین.
من به تاوهای چین میگن داو خیلی آره. علاقه مندم. یکیش که همیشه برای خودم میخونم و میگم عجب حکمتی توشه، با این سوال شروع میشه، میگه که موفقیت یا شکست کدام خطرناکتر است؟ همین چیزی که الان شما فرمودید.
من توی این جمله هم پر حرفا یه دونه دارم،
پس پیدا کنیم برمون بخونیم
چی...
لطفا بفرمایید.
چشم، امیدوارم که آها، پیچک صعود خود را مدیون ضعف‌های خود است. ببین پیچک میره بالا چون ضعف داره، میپیچه و میره بالا. اساساً کاریکلماتور باید
با
خودش یه تنازی داشته باشه.
و چیزه، آدم بعد از هر کدومش دلش بخواد یه مکس باشه.
آره همینه، برای همین میگه قفس با نیت مراقبت دور قناری است. آره بعد مکس کرد.
عالی.
اینو برای بچه ها خوندم قبل از اومدن. به چه پوز میداد آینه اگر زیبایی نبود؟
چقدر خوب که اینقدر زیبایی دوستین.
برای اینکه زیباییم، اساساً خلق شدیم برای زیبایی.
کاملاً درست.
میدونی سروش، اینو یه مجموعه وقتی سریال می‌نوشتم، تو دورانی که پخش بودم هیچ وقت کار دیگه‌ای نمی‌کردم، فقط مسئولیت داشتم رو پخش، رو برنامه‌ها، و سعی می‌کردم به بهترین نحو عرضه بکنیم. خب ولی یادداشت زیاد می نوشتم، مقاله می نوشتم، یا چیزهایی برای دل خودم می نوشتم. بعد که از پخش اومدم، چون حکمم تهیه کنندگی بود، شروع کردم سریال سازی و چند تا سریال کار کردم.
چه سریال هایی رو ساختیم؟
من یه مجموعه ای ساختم به اسم قصه شب سیما که مجموعه بود 52 قسمت 6 قسمتی که تو دوره خودش پخش شد. چند تا برنامه مستند ساختم برای شبکه جام جم، به اصطلاح مستند به اصطلاح معرفی ایران، و تقریبا 130 قسمت برنامه ساختم. اینجا ایران است. 130 قسمت برنامه نیم ساعته ساختم که همش معرفی تمامیت ایران، آیتم های کوتاه 4-5 دقیقه ای. از دورانی که شروع کردم به سریال نوشتن، گاهی وقتا یه جملاتی برای خودم به عنوان پاره حرف می نوشتم. مجموعه اینا نزدیک 4-5000 تا شد. بعد هی ویرایش کردم، هی کم کردم، تا آخر یک سال پیش اینا رو به اصطلاح همینجور به قول ما اسپانیا بیختم و از توش این تعداد رو در آوردم که چاپ شد.
آقای پاکتل، ما الان اومدیم که شما در یه خانواده پر جمعیت بودید.
آره.
شبانه درس میخوندید، در این حال همون شبام زیاد نمیرفتین مدرسه، میرفتین سینما.
سینما
بعدش کشاورزی شیراز قبول شدید، بعد اونجا کتاب و قصه یه تست گویندگی دادید و گوینده رادیو شیراز شدید، و بعد تو این فاصله اومدید به تهران. گفتید که جبه هم رفتید.
ببین، وقتی دانشگاه تعطیل شد من اومدم اصفهان، اومدم خانواده، و بعد خب ماجرای کردستان پیش اومد و اون موقع اعلام کردن که نیرو میگیرن، ما رفتیم کردستان، و واقعا دوره‌ای بود که سنندج باز پسگیری شده بود و هنوز ناهم بود، هنوز ماجرا داشت، ولی مردم زندگی میکردن. هنوز جنگ جنوب شروع نشده بود. خب من وقتی رفتم، به فاصله 3-4 ماه بعد، کمتر از 3 ماه، شدم مسئول روابط عمومی سپاه سنندج. خب روابط عمومی کارش چیه؟ تبلیغات و فعالیت تبلیغی و اینا. من یه روز راه میافتادم تو خیابون و واقعا مردم بسیار خونگرم و بسیار دلنشینی داره، خیلی خیلی. همینجور داشتم رد میشدم، یه جایی دیدم یه سینماست به اسم شهر فرهنگ که شده بود قدس. جلوش یه سری حلبی و پیت و اینا گذاشتن و شیشه‌هاش مستوره. برام خیلی هم سینمای مدرنی بود. لای شیشه رو بکنم رفتم تو، دیدم هیچکی نیست. تا رفتم تو یه دفعه دعویست اومدن کارگرای سینما، چیه چی میخوای فلان؟ گفتم که اینجا چیه فلان؟ گفتن سینماست. خلاصه درد سر دندم. گفتم چه وقت چند وقت تعطیل رو؟ گفتم 9 ماه. گفتم دوست داری را بیفته؟ نه، ما مدت هاست حقوق نگرفتیم، را میندازیم حقوقت رو بگیری. حالا نمیرسم میشه یا نمیشه. خانومی صاحب اونجا بود، شوهرش فوت کرده بود ظاهرا، این رسیده بود به اون. اون مخالف این بود راه بیفته، میگفت اگر راه بیفته ممکنه مصادرش کنن. من متقاعدش کردم که بذار راه بیفته و حقوق این بچه ها داده بشه. حالا باید میرفتم مسئولین رو راضی میکردم. من رفتم، تا صحبت کردم شهید بروژتی گفت تو دست از این قیرتی بازیت نمیخوای برداری. بعد برایش توضیح دادم وقتی سینمای یک شهر تعطیل باشه یعنی ناامنی، همینطوری ناامنیه، ولی سینما را بیفته یعنی امنیت. گفت برو هر کاری لازمه بکن. پا شدم با یه ماشین خودم اومدم تهران، خیابون جمهوری. لوازمی که لازم داشت اون موقع، سینما هم زغالی بود مثلا، نه، تمام لوازمش گرفتم رفتم تو این دفاتر فیلمسازی، گفتم من برای فلان جا فیلم میخوام. کل عقب ماشین منو پر فیلم کردن، یه عالمه فیلم تفلکی ها. گفتن پولش هم بریز همدان به حساب فلان یکی. رفتیم سینما رو انداختیم و گرفت. اون موقع هم کار ما اونجا همی بود. البته وقتی رفتم جنگ شروع شد جنوب، دیگه رفتیم دیگه رزمنده بودیم. تو ماجرای فتح خرمشهر من جزو نیروهای عملیاتی بودم.
آره. عجب چه آره. سوالی داشت؟
خیلی وحشتناک.
خیلی روز عجیب بود.
یعنی اساساً جنگ رو نمیشه توضیح داد. شاید یکی از کسانی که تونسته جنگ رو به معنای واقعی کلمه توصیف بکنه اریش ماریا رمارک.
چون در جبهه غرب خبری نیست،
کل کتاباش بالاخره به نوعی جنگه و فروغ زندگیش که اساساً همش لحظه‌های جنگه و بی‌نظیر. حالا یک کتابش آورده بودم که معرفی
کنم. کدوم کتابشو؟ بذارین الان که صحبت
یکی کتاباش چیزه
از عشق با من حرف بزن.
آره بی‌نظیر واقعا.
از عشق با من حرف بزن اریش ماریا رمارک، ترجمه جناب پرویز شهدی، نشر بهسخن.
البته یه نشر دیگه هم همین کتاب رو با همین ترجمه چاپ کرده به اسم طاق نصرت.
طاق نصرت.
البته فیلمی هم که بر مبنای ساخته شد به اسم طاق نصرته.
تو کتاب چه جالب دیدم خط میکشی.
آره جایی که جمله ها یا بخشایی که خیلی برام مهمه خط میکشم یا یادداشت برمیدارم یا خط میکشم.
خب عالی عالی. الان اینقدر کنجکاوم بقیه این کتاب هم در بارش صحبت کنیم، ولی میذاریم برای بخش بعد. ما اومدیم تا جایی که شما
جبهه. ببین من یک تصویری ارائه بکنم، شاید یک ذره چیز باشه، ولی واقعیتش جنگ پدیده مهیبیه. خدا نصیب اون موقع خرمشهر شرف ایران بود دیگه، به یه مرحله‌ای رسیده بود که باید. و اینکه تو خدا رحمت کنه، من یادم نمیره لحظه ای که حسین خرازی رو دیدم لب خط، یه دستش هم قطع شده بود. دوره‌ای بود که با یه دست بود، مدت‌های قبلش دستش قطع شده بود، یه دستی بود و فرماندهی میکرد. و شب عملیات من یادمه از چه مدتی هم اطرافت گلوله میخوردن و شهید میشدن، باید میرفتی جلو. شب رسیدیم پشت گمرک خرمشهر، یادم نمیره، خسته، بعد گرم بود، تشنمون بود. ما شب گیدیم تو سایه روشن منورهایی که می اومد، یه نرم آبی داره میاد، گرفتیم قمقمه رو سینه خیز آب کردیم آوردیم خوردیم. صبح که بیدار شدیم تو مسیر این آب پر از جنازه عراقی بود.
من روز آزادی خرمشهر رو یادمه، اصفهان بودم و چه ولوله ای بود.
خیلی اتفاق.
بله
خیلی اتفاق مهیبه.
خب تا همینجا اگه موافقین نگه داریم و بقیه رو بذاریم برای بخش بعدی.
من در خدمت
شما. بفرمایید که چای میل دارین یا دمنوش؟
دمنوش.
دمنوش
چه؟ آره.
الان
همین دورت بگردم.
همراه ما برای تهیه این برنامه اکنون اپلیکیشن میلیه. موقع پسنداز کردن مهمتر از اینکه چه مقدار در روز پسنداز میکنیم، تداوم ما در امر پسنداز کردنه. اپلیکیشن میلی این امکان رو به ما میده که با خرید ذره ذره طلا به صورت آنلاین یه حساب پسنداز طلایی داشته باشیم. میلی تصمیم گرفته که با 100 شمش طلای 1 گرمی مسئولیت اجتماعی برای خودش تعریف بکنه و از تحصیل تعدادی از دانش آموزا در مناطق محروم حمایت بکنه. شما هم میتونید با پیوستن به این مسئولیت اجتماعی کمک بکنید به تحصیل تعدادی از این دانش آموزا. چطوره دمنوش؟
عالیه. ببینم سروش، همه چیز اکنون شما عالیه، در منتها الیه لذت.
جدی میگی؟
ببین خدا شاهده، وقتی آدم میاد این برنامه رو پشت صحنه‌ش و عواملش رو میبینه، حال همه خوبه، طبیعتاً حال مخاطب رو هم خوب میکنه. من حالا عوامل پشت صحنه رو خودتون چیز کنی، ولی بذار یه لحظه من راجب خودت حرف بزنم.
میترسم.
نه نه ترس، تو خیلی موجود دلنشینی هستی. جدی میگم، ببین تمام ویژگی هایی که یک نفر باید داشته باشه برای اینکه بتونه با مخاطبش بهترین ارتباط رو بگیره داری. آدم مؤدبی هستی، آدم باسوادی هستی، به شدت خودتی، با زمان جلو میای، بی ادایی، اسنوب نداری، خودخواهی نداری، نمیخوای اطلاعات تو به رخ بکشی، به راحتی یک بچه تعجب میکنی.
آقای پاکتل اینا این الان این رنگ روح منه.
ببین آدم باید از داشته هاش تعریف کنه. تو هم جزو داشته های منی، جزو داشته های این ملتی، سرمایه ای. جدی میگم.
خیلی ممنونم.
ای دورت بگرد.
الان دیگه یادم رفت چی میخواستم بپرسم.
بذار من بگم.
بله بله.
ببین یه روزی یادم نمیره، ممکنه خاطره تو نباشه، این کتاب تازه در اومده بود، دقیقاً 20 سال پیش این کتاب در اومد، سال 1384.
خب
یادته من تو بانک ملت نشسته بودم، نوبت داشتم این کتاب رو میخوندم. طرح نو هم همون نزدیک جلفا بود، دفترش آقای پایا و اینا. داشتم این کتاب میخوندم، یه دفعه اومدی بالای سر من گفتی عجب کتاب خوبیه این. بعد دوتایی نشستیم یه عالم وقت راجع به این کتاب حرف زدیم، راجع به محمد قائد حرف زدیم، مقالاتش و تأثیر کلامش. نوبتامون از دست رفت، الان که صدامون کردن یادمون رفت برید.
واقعا یادم نبود و الان کامل یادم اومد. و یه مقاله‌ای توی این هست، یکی از درباره اسنوبیست، درباره اون حرف زدیم.
دقیقاً راجب اسنوبیست.
و چقدرم مطلب خوب و مهم و مفیدیه.
ببین کل مقالات این دوتا که بقیه ترجمه هاش هر کدوم، ولی واقعا آقای محمد قائد این دوتا کتابش اتفاقا آوردم برای اینکه مسئله روز ما توشه. درست 20 سال پیش در اومده، این یه خورده دیرتر، این 20، ولی هنوز که هنوز مسئله ماست، به خصوص این یکیش راجبه فرهنگ و تمدن و
اصولا اصلا کارهای آقای قائد درجه یکی.
درجه.
من قبل از این کتاب نمیدونستم، لغت به گوشم خورده بود، فلانی سنوبه، نمیدونستم، یعنی یه تصویر و تصوری برای خودم ساخته بودم. ولی این مطلب که مطلب کوتاهی نیست، مطلب بلندی هم نیست،
ولی عمیقه.
یعنی واقعا جزء نمیدونم بگم مطلب، مقال هر
جستار
جزء جستارهایی که برای من خیلی تاثیرگذار بود. بارها
حالا خوندم. جالبه سروش، اون موقعی که آقای قائد اینو نوشت انقدر فراگیر نبود. من اسمشو میذارم بیماری اسنوبیست، یه جایی هم میگه.
حالا که صحبت شد بذارین پس این دوتا کتاب رو اینجا معرفی کنیم.
آره
اگر موافقی.
آره اتفاقا من معتقدم امروز بیشتر جوانای ما و بعضی از اقشار جامعه گرفتار این بلیه هستن.
خیلی الان حرف دارم در بر... این کتاب هست دفترچه خاطرات و فراموشی و مقالات دیگر، طرح نو، چه ناشر درجه یکی، چه ناشر خوبی، چه کتاب‌های خوبی آلی. در طول آلی. این سال‌ها واقعاً درجه یک و یک در واقع رساله‌ای در ستایش رساله هم ابتدای این پیش درآمدش جناب آقای بابک احمدی عزیز نوشتن و بعد این مطلب اینه سنوبیسم چیست، از یکی از مطالب اینه. خیلی کتاب خوندنیه
سروش جان. جامع ترین مقاله در معرفی و نقد احمد شاملو رو آقای قائد نمیشه تو این کتاب
اینجا هست. و کتاب بعدی که باز از طرح نوع محمد قائد، ظلم، جهل و برزخیان زمین، نجوا و فریادها در برخورد فرهنگ ها. چقدر خوشحالم که شما این کتاب ها رو آوردید که معرفی
لازمه.
آقای پاکدل جلد کردین کتاباتونو؟ ما دبستان و راهنمایی می رفتیم جلد.
من همه کتابامو جلد.
این مال شهرمون که نیست.
نه عادته از همون اول،
یعنی میخواین خراب نشد.
حیفست.
آخه این جلد گالیندور
سختم هست ولی
خراب نمیشه که.
باشه ولی تمیز میمونه.
آخه خراب نمیشه ها. ببینید من هر کاریش بکنم خراب.
نه بحث خراب شد. احترامیه که من به کتاب میگذرم. آره میخوام دستم خرابش نکنم.
نه عالی. همه آره. کتاباتون رو جلد.
آره من
یه... آره راست میگی اینم جلد شد.
آره همه من یادم دبیرستان بودم.
خب
مادرم پول داد که برم پول برق بدم.
خب بله بله
14 تومن برقمون هم چی شد. بعد رفتم دیدم سری کتاب های صادق هدایت پرستو چاپ کرده بود.
بله بله بله
همه جی بی ها همش بود. 12 جلد بود. من خریدم شد 14 تومن دقیق.
14 تومن رو دادیم برام.
بعد اومدم دیگه یادم رفت نشستم جلد کردم کتاب رو شروع کردم به خوندن. بعد برقمون قطع شد. تازه مادرم گفت که چرا ندادی؟ گفتم اینجوری شد. گفت فدای سرت با.
چه مادر دوست داشتنی داشت.
خیلی
که برق قطع شده بازم
گفت فدای سرت. دوباره پول داد رفتم.
من راست ببینم چه جوری جلد میکنین چون جلد کردن آره. سبک های متفاوت. آهان
آره.
جناب آقای پاکدل شما چسب میزنید.
آره.
من یه مدل بلدم که با پلاستیک جلد میکنم بدون اینکه چسب به کتاب بخوره. چسب و به پلاستیک، یعنی
آره من
از اینجا
خیلی
میارم
وقتا این
روی...
کارو میکنم.
بله
ولی
یعنی من تازه یه گام از شما
جلوتری.
خلاصه اینجوری بودم. ولی شما که اینقدر مراقب کتابین تو کتاب خط تو میکشید و حاشیه نویسی رو
مینویسم، اضافه میکنم، نظر میدم، اصلاح میکنم. بعضی به کتاب ها هست که غلط داره، غلطاشو درست میکنم، ویرایشش غلطه درست میکنم.
بسیار عالی. بفرمایید که کی وارد حوزه تئاتر شدید؟
ببین من خب به هر صورت شورا بودم، میرفتم تئاتر میدیدم. در زمان اصلاحات مهندس کاظمی معاون هنری بود، خدا رحمت کنه، علی مرادخانی هم معاون هنری ارشاد بود، از من دعوت کرد برای تئاتر شهر. یه خورده چیز کردم. آقای سلیمی هم رئیس مرکز بود، حسین سلیمی بود، از دوستان تلویزیونی ما بود. حسین گفت و بالاخره دیگه اینقدر بالا و پایین رو رفتم. تقریبا تا نزدیکای پایان اصلاحات من تو مجموعه مدیریت کردم ولی هیچ وقت نه متنی رو اجرا کردم نه دنبال اجرا بودم. به محضی که از مدیریت تئاتر شهر استفاده دادم اومدم کنار، شروع کردم به کار تئاتر کردن.
خودتون علاقه من شد؟
آره. نه علاقه من بودم. ببین من یه چیز کلیتری بگم سروش. به نظر من هر نوع مدیریتی، هر نوع مدیریتی به زعم من نوعی کارگردانیه. اساسا خود انسان فی نفسه هم بازیگره هم کارگردان خودش. متوجه؟ ما تو زندگی گاهی وقتا 10 نقش رو در یک روز بازی میکنیم بدون اینکه فکر کنیم بازی داریم میکنیم و خودمون رو کارگردانی میکنیم. یه جا میشیم پدر، یه جا میشیم شوهر، یه جا میشیم رفیق، یه جا نقش بازی میکنیم، نقش یک آدم زبر و زرنگ، یه جا نقش یک آدم مظلوم، بستگی به موقعیت. اینا بازیه. مگه تئاتر چیه؟ تئاتر برآمده از همینه. مدیریت هم نوع متعالی یک نوع کارگردانیه. حالا وقتی میاد توی تئاتر میشه متمرکز، منتها دیگران رو به بازی میگیری، از خودت میری. و من در دورانی که به اصطلاح تئاتر شهر بودم گاهی وقتا بچه‌هایی که کار میکردن به خصوص جوان‌ها رو کمک میکردم برای بهتر شدن کارشون، نه اینکه ممیزی بکنم. برای من چیز نبود که بگم نه. وقتی یک کاری به کیفیت نمیرسید مال هر کی بود نمیذاشتم اجرا بشه.
یعنی ملاک براتون کیفیت بود.
کیفیت آرتیستیک، نوع زیبایی شناسی، بیان درست، بازی درست.
خب یه سوال
من
دارم.
شده بود نمایشی مثلا اجرا میشد، روز اول دیده بودم شاهکار، میرفت آروم آروم میدیدم اصلا یه چیز دیگه شد، متوقفش میکردم، تعارف نداشتم به دلیل کیفیت.
خب یه ذره سلیقه شخصی وارد نمیشه؟
نه، اعمال نظر شخصی نمیکردم. من آدم خیلی وقتا به اصطلاح نظرات بقیه رو میگرفتم. بعدم هیچ اشکالی نداره وقتی نظرت باعث تعالی کار میشه بگی نظر شخصی، نمیومد پس میشه.
این سوال شخصیمه.
آره.
خب اگه هر کسی فکر کنه نظرش باعث تعالی میشه، یکی دیگه هم میتونه بگه برعکس این به نظر من
ممکنه. بله، ولی برایند آن چیزی که در دوره اصلاحات از تئاتر همچی چیزی نیست. من نیومدم اعمال نظر بکنم برای اینکه نظر من رو من
از کارشناس ها استفاده.
و ببینید یه وقتی بود مثلا یه کاری بود حسن معجونی داشت، شیوان استغاثه پشت دیوار بلند فلان شهر، من این رو 3-4 مرتبه بازبینی کردم. هر دفعه بازبینی کردم میگفتم بازیگر نقش اولت خوب نیست حسن. هر کاری که گفت من درستش میکنم. حالا اسمم برام کی بود؟ گفتم نمیشه و نشد تا بالاخره بازیگرش رو عوض کرد و خودشم اومد گفت چه خوب شد من این کارو کردم. و این در مورد بسیاری از کارها، بسیاری که نه بعضی کارها اتفاق میافتاد. بعضی وقتا خود بچه‌ها میومدن نظر میخواستند، من نظر میدادم، تأکید نمی کردم که حتما اعمال نظر من اعمال بشه، راهنمایی می کردم چیزی که به ذهنم می رسید
و بعدش دیگه خودتون آره. نوشتید و کارگردانی.
آره. اولین کاری که کارگردانی کردم کاری بود که بر اساس متن یه قصه از یهامیل هارابال کار کردم.
تنهایی پرهیاهو.
بر اساس تنهایی پرهیاهو نوشتم و اجرا کردم. هم تو ایران اجرا شد هم تو آلمان اجرا کردیم. بسیار کار گرفت که حسن معجونی، فرهاد استانی، سیامک سفری، شبنم مقدمی،
چه بازیگرایی.
آره،
درجه یک
دوره خودشون. و بعد دیگه افتادم رو قلتک. سال بعدش رخص زمین رو کار کردم.
چند تا تئاتر؟
نزدیک 8.
یکی هم همین اواخر روی صحنه
امر ملوکانه بود. بله، بله.
هنوزم در حال؟
نه، ببین ما شروع کردیم وسط کار تو اوجی که دیگه نمایش گرفته بود و دیگه داشت صعود میکرد به قله‌های موفقیت، جنگ شروع شد و موشک خورد به نمایش ما و به صلاح دیگه شهید شد نمایش
واقعا جنگ
و بعد از آره بعد از اونم که دیگه تماشاگر مسائلش چیز دیگه ای بود و عملا نمیشد اجرا کن اینه که انصراف دادم انشالله در یک موقعیت دیگه ای این نمایش رو اجرا خواهم کرد
انشالله.
چون بسیار بسیار کار قابل اعتنایی شد خودم راضیم ازش
سیاهی با سفیدی جور نمیشه سیاه فرد علا گور نمیشه سیاهی با سفیدی جور نمیشه تنور نون بایی شکور نمیشه سیاهی با سفیدی جور نمیشه به مولا نیل برک سنتور نمیشه
بازیگری رو از کی شروع کردید و چه سوالی براتون
بازیگری داره؟ که از اول بازیگر بودم
گفتین که تو زندگی ما همه هم, آره، هم بازیگری آره، هم کارگردان
بگم اولین بار والا یه سریالی من نوشته بودم به اسم همسایه ها من چند تا سریال برای تلویزیون
محبوبی بود و پربازیگر
آره اون موقع من چند تا سریال نوشتم از جمله همین همسایه ها سفر سبز یه کاری هم با محسن شاه محمدی به اسم شلیک نهایی اون پلیسی بود و چند تا کار دیگه هم نوشتم حالا بعضیاش خوب شد بعضیاش نشد ولی این دو تا کار خوب شد بعد یک شب یه صحنه بود که توی کلانتری دو تا از بازیگرها رفته بودن کلانتری یه افسر باید بازی میکرد حسین لطیفی شروع کرد کارگردان کار بود و مجید اورجی خدا رحمتش کنه که اینو حسین بازی کنه هی به من گفتن نه من نمی کنم بود هیچی دیگه من مجبور کردم لباس افسری پوشیدم و اولین بار اونجا بازی کردم و بعد دیگه
ادامه پیدا کرد
آره
بر من خیلی ماندگار و به یاد ماندنی نقشی که توی برف روی کاج‌های پیمان بازی کرد
واقعا آره
چه فیلم برای خودم خوبی.
برای خودم هم جذاب بود اصلا کار کردن با پیمان
سلام رویا رویا خواهش یه دقیقه گوش کن میخوام ازت خواهش کنم منو ببخش رویا بس 14 سال زندگیه بیا یک سال آخرش بذاریم کنار 100% من مقصر ولی من تو این چند وقت چند وقت اخیر خیلی بیشتر قدرت رو دونست
پیمان امادی
پیمانم با من قرار بود که یه تئاتری رو من نوشته بودم به اسم عشق عالی جناب قرار بود پیمان بازی کنه که بعدن بابک حمیدیان بازی کرد بابک یه نقش دیگه ای داشت پیمان اومد تمرین شروع کردیم دقیقاً شروع تمرینه ما یه هفته 10 روز بعد از تمرینه ما خورد به اسکار فیلم اصغر فرهادی که دیگه مجبور شد بره آمریکا که من از بابک خواهش کردم به جای اون نقش این نقش رو بازی کنه
چه خوب که اسم بابک حمیدیان عزیز اومد آره. و پیمان معادی نویسنده خوب بازیگر خوب کارگردان خوب
رفیق خوب
و از همه مهمتر انسان خوب
بی نظیر انسان بی نظیر
بله.
هیچ وقت آدم از همنشینی با پیمان ضرر نمیکنه
بله.
اضافه میکنه
کتابا رو میخوام معرفی کنم ولی قبل از کتابا از دوستیتون با آقای عباس معروفی هم لطفا بفرمایید دوست بودیم با هم درسته؟
آره خدا رحمت کنه عباس میدونی عباس اولین بار اون موقع توی مرکز موسیقی بود عباس با آقای میرطاووسی اون رئیس مرکز موسیقی بود عباس معاونش بود من عباس اونجا اولین بار دیدم خیلی مال دهه اواسط دهه 60
یعنی هنوز گردون و منتشر
نه اصلا هنوز رمانی هم نداده بود بیرون داشت می نوشت اون موقع با هم رفیق شدیم و رفت آمد خانوادگی دیگه داشتیم با هم، تقریبا دیگه دائم با هم همنشین بودیم. مدام گردونو که در آورد من تو گردون براش می نوشتم، چند تا نقد سریال می نوشتم، سریال های مثلا لبه تاریکی رو من نقدش رو نوشتم، چند تا سریال رو نقد می نوشتم. و عباس وقتی داشت سمفونی مردگان رو می نوشت، شبا که خونش بودیم یا با هم بودیم، برای من میخون. عباس خیلی شوق اینو داشت که بخونه.
آره. خودشون برای شما؟
آره میخوند برای من. آره. و من کیف میکردم و چه خانشه دلپذیری داشت.
هیچ کس نمیتوانست به عمق چشمهاش پی ببرد و این را از همان اول دریافتم. آن شب که به زندگی ما وارد شد، شولا پوشی تبر بر دوش بود که قدمهای بلند بر میداشت، به یک ضربت کنده درخت را به دو نیم میکرد و همراه با ضربه مینالید هه. اما جوری تربیت شده بود که رفتارش با دیگران تفاوت داشت، دنیا را جدیتر از آن میدانست که دیگران خیال میکنند. آن شب فکر کردم از ترس دچار این حالت شده، اما بعدها به اشتباه خودم پی بردم و دانستم که درک او آسانتر از بوییدن یک گل است. کافی بود کسی او را ببیند و من نمیدانم آیا مادرش هم او را به اندازه من دوست داشت. فقط پریشان بود، به آسمان نگاه کرد، باران تون میبارید و لایه های گل و لا را که از کپه های یخ روی زمین مانده بود می شست. درخت ها می خواستند جوانه بزنند، من تند راه می رفتم. گفته بود خیال می کنم حالا پاهات می پیچند به هم و می خوری زمین. من گفته بودم آلبالو، اما دقیقا قصدم این بود که لبهام را غنچه کنم و در آن حیات بزرگ پر از گل و درخت روی تاب بنشینم و تاب بخورم. گفتم می خوری؟ گفت نه، و لب حوض نشست. کت و شلوار یشمی پوشیده بود با پیراهن آبی کمرنگ.
یادم نمیره بعد دیگه گردون رو در آورد و بعد تا یه بار حکم برش اومد عباسو که من اون موقع پخش بودم، زنگ زد که یکی باید بیا ضمانت رو بکنه. زنگ زدم که رفتم ضمانت کنم، بعد با هم اومدیم قشنگ تو خیام ولی هست، یادم نمیره، نشستیم با آشخوری و شوخی میکردیم به هستی دیگه. بعدم که رفت آلمان یه بار من رفته بودم
دیدم سال بلوا ایران چاپ شد.
بله،
یعنی ایران بودن.
بله، سه چهار تا از کاراش نمایشنامه هم چند تا داشت. و بعد که رفت آلمان، ولی وقتی هم که من کتاب سمفونی مردگان رو صوتی کردم، عباس هنوز زنده بود
با صدای
آره،
شما
آره،
هست
آره.
جالی.
که خیلی هم اظهار لطف کرد، ولی هنوز گاهی مهرگان دخترش گاهی با من چیز داره، حالا احوال میکنه، ولی موجود نازنینی بود. خدا رحمتش کنه.
خدا رحمتشون کنه. و چه زود رفتن.
آره،
ولی چه میراث خوبی از خودشون به جا گذاشتن. قبل از که برم سراغ کتابا، من میخوام درباره دو تا از نزدیکان شما هم سوال کنم. یکی سرکار خانم عاطفه رضوی، همسرتون، بازیگر درجه یک با این همه نقش ماندگار، و یکی رفیق عزیز خودم مهدی پاکدل. همنشینی با شما، همنشینی با اونا، این خانواده هنرمند چه جوری جمعاتون با هم؟
خب ببین، به هر صورت تو مناسبات خانوادگی همچین چیزهایی که باب نیست، ولی اساساً وقتی جمع میشیم بحثامون و گفتگوهامون خارج از حیطه هنر نیست. از وقتی هم مهدی اومد تهران من تاعت شهر بودم.
مهدی عکاس، کتاب خون.
آره،
به شدت
و عشق، عشق، بله. عشق منه. میدونی یه چیزهایی تعریف ناپذیره توی مناسبات. مهدی زندگی خودشو داره دیگه، مستقل از هر کسی، و امیدوارم روز به روز موفق تر بشه و پله های ترقی رو طی کنه. ولی در مورد عاطفه من نمیتونم واقعا حق مطلب رو ادا کنم، به خاطر اینکه اگر خدا با آدم خیلی 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 لطف بخواد بکنه، یک همسری مثل عاطفه رضوی باید نصیبش کنه. انصافا نه به خاطر هنرش، به هر صورت عاطفه بازیگر درجه یک. تو تمام کارهای تئاتری که من کردم اغلب عاطفه بازی کرده، نقشای سنگینی هم بازی کرده، همین کار امر ملوکانه نقش بسیار سنگینی داشت، نفسگیر، یا تو حضرت والا سه تا نقش کاملا متفاوت رو بازی میکرد که جایزه اول گرفت بابتش. اما فارغ از بازیگری، عاطفه فقط یک آرتیست نیست، گریمور درجه یکیه، آشپز بی نظیریه و خیاط ما. تمام لباسای درخشاری که میپوشه خودش میدوزه و و و خانه‌دار و از همه مهمتر مراقب آدمه. مراقب نه به منمانی که مزاحمه، مراقب از این که شأن آدم حفظ بشه، با آدم احترام میگذاره، نفس آدمه. این خیلی موهبته و ما گاهی وقتا یادمون میره که چقدر مدیون همسرمونیم.
عذیتم کنی از خاطرت میره. این چی بود؟
مگه میذاری بگم؟ این همه اسرار و اسناد این خونه است. هر آرزویی بکنی این تو پیدا میشه.
این چیه؟
این علاج چرک و چروک که زندگی ما نیست.
من آرزو کردم.
آله آوردن باش صاف و صوف کنی همه چیو. دیگه سر اومده دوره اوتو زغالی با برق کار میکنه. منیر داغه. روز به روز زندگی داره راحت‌تر میشه. منیر
خیلی نعمته. من هر چقدر بگم کم گفتم.
جالی خدا
نفس رسول. آدم ببین وقتی آدم به یگانگی برسه دیگه اصلا تفکیک نمیشه.
بزنم به تخته بزنم انشالله من شکر گذارم سالهای سال انشالله. این حس زیبا ادامه پیدا کنه
انشالله.
هی دوباره بخوام برم سراغ کتابا، یه چیزی یادم میاد، این دیگه قول میدم آخرش باشه.
بگو.
شما نقاشی هم میکشید؟ مجسمه هم میسازید؟
نقاشی نه، مجسمه برای دل خودم. آره یه لحظاتی که توی خونه هستم، خدا رو شکر تو خونه‌ای که هستیم کرج فضایی داره حیات، من میتونم کارهای آهنگری و اینا بکنم، چون همیشه هم کارهای فنی دوست داشتم. ولی دیگه ما یه بار چاه خونمون خشکید، مغنی گفتیم اومد و کند، 140 متر بود دوره، 20 متر کند 160 متر. 160 متر خیلیه،
خیلیه.
بعد سنگایی که اومد بیرون دیدم این سنگا دارن با من حرف میزنن، میگن چیه؟ به روبر نگاه میکنم، وردم با ما یه کاری بکن. من این سنگا رو ورداشتم، خب اینا میلیون ها سال قل خورده، همه اومده لایه لایه رفته اون زیر، باشون شروع کردم با سنگ، اول با سنگ یه سری چیزای حجمی درست کردم، مثلا همون دوتا سنگ رو چسبوندن به هم، دوتا آدم هن که انگار هم دیگر رو بغل کردن، دران هم دیگر رو میبوزن. خیلی ساده است ها، خیلی ساده. بعدش رفتم سراغ آهن و مجموعه نزدیک 30 تا اثر تالا کار کردم.
چالی. خب فکر میکنم خیلی گفتگوی خوبی بود برای من، پر از حس و حال شیرین بود، کلی هم چیز یاد گرفتم. حالا برم سراغ کتابایی که خیلی خیلی کنجکاوم.
آره.
این که معرفی شد الباقی.
آره.
همه جلد شده، پاکیزه. به به به.
اون همشهریمونه واقعا. بله.
استاد
اخوت.
احمد اخوت. خاطرات کتابی جناب آقای احمد اخوت و چه ناشرای خوبی صحبتشون. این نشر گمان بی‌نظیر.
انصافا آقای اخوت ادای دینی که به ادبیات کرد، به کتابخونها کرد، به نویسنده ها کرد، بی‌نظیره. بی‌ادب و این همه پرکار، شاید نزدیک 20 جلد کتاب، حداقل 8 تاشو نشر گمان در آورده تا حالا. انصافاً خواندنیه. برای کسایی که میخوان بنویسن،
برای کسایی خاندنی. که به خواندن و نوشتن علاقه‌مند. خاطرات کتابی استاد احمد اخوت، نشر گمان. به دوباره یه ناشر درجه یک دیگه.
بی‌نظیر.
فلاکت روزمره، درباره ترس و شوخی در زمانه تاریک. 6 جستار از هرتا مولر، که هرتا مولر برنده نوبل ادبیات هم هست. ترجمه ستاره نوتاج و نشر اطراف، که در زمینه جستار واقعا کاری کرده کارستان.
انصافا کتاب‌های نفیسی در میاره، به روز مسائل، به روز جامعه ایران توش مطرح می، نه اینکه جامعه ایران، مسائل بشری. این خانم مولر به هر صورت جزو رنج کشیده های دوران چاوشسکوه. از رومانی میره آلمان و شروع میکنه به نوشتن. چقدر اذیت میشه، چقدر رنج میکشه، چه بلاهایی سرش میاد، تا بالاخره میره و این مجموعه رو مینویسه. جستارهای بی نظیری داره.
بله
بی نظیر. و این جستارهاش انصافاً خوندنیه، با ترجمه بسیار بی نظیر.
اصلا ناشرهای خوب حواسشون به ترجمه ده. هست، هم نشه گمان، بله، هم طرح نو، هم اطراف. من خیلی دلم میخواد یه روزی این سعادت رو داشته باشیم که خانم نفیسه مرشدزاده که مدیر انتشارات اطرافن و در دوره اوج همشهری داستان سردبیر بودن، مهمان ما باشن. امیدوارم این اتفاق بیفته.
این نظیرم، خدا حفظشون
کنه. عرضم به حضورتون که به 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 سرهای استفانی، رومنگاری، ابوالفضل الله دادی و ناشرش هم نشر نو دوباره درجه. بله، رومنگاری نویسنده‌ای که من فکر کنم عده زیادی بتونن لذت ببرن، یعنی تو خوندن همیشه سلیقه ها متفاوته.
حالا جالبه، این رمان، رومنگاری اینو با اسم مستعار می نویسه، بعد به فرانسه می نویسه، بعد خودش ترجمه میکنه به انگلیسی، دوباره ویرایش میکنه، ولی باز هم با اسم مستعار. ولی جزو جذاب ترین رمان هایی که فکر میکنم نوشته. نفس آدم بند میاد. یک کشور فرضی رو در خاورمیانه بین کشورهای عربی فرض میکنه و دسیسه های سازمان های جاسوسی برای احاطه بر این منطقه رو بررسی میکنه. بی نظیره
اصلا رومنگاری، واقعا خوندنیه.
شما با خوندن این کتاب وضعیت خاورمیانه، طمعی که جهان سرمایه داری برای این منطقه داره، به نحو احسن توش مطرح میشه.
تنها نویسنده ای هم هست که دو بار جایزه گونکور برده.
بله.
به خاطر اینکه اگه یه نویسنده یه بار بگیره دیگه جایزه گونکور بهش اهدا نخواهد شد. هر کس
اون دفعه دومش به اسم مستعار،
بله، امیل آژار نوشته بوده و دوباره گونکور میگیره. اینم خیلی جالبه. آره. و تو تاریخ ادبیات خب یه چیزیه که با نمک. کتاب یک صبح ناگهان، حضرت والا، کابوس حضرت اشرف، جناب آقای حسین پاکدل و نشر نیماش.
آره، این نمایشایی که اجرا کردم، سه تا نمایشی که اجرا کردم، دو تاش جایزه گرفته، یکیش جایزه کارگردانی گرفت.
نیماش هم در حوزه
بله،
نمایش بسیار بسیار.
علی شمس اونجا خیلی بله. فعال.
علی شمس الان هم یه اجرا داره.
سال نزدید.
کتاب آخر، زمین ابنای بشر، دوباره نشر درجه یک آگه، ترجمه خانم تهمینه زاردش، پرامودیا آننتاتور.
آننتاتور، آره، خیلی سخت خونه.
بله بله، اسمش سخته. بفرمایید درباره زمین ابنای
ببین
بشر.
من آوردم اینو، یه جلدش آوردم، دو جلد دیگرش هم هست، ولی جلد چهارمش هنوز بیرون نیومده، امیدواریم زودتر بیاد. برای من جدای از قصهش که به هر صورت یه قصه بومیه و بسیار تاثیرگذار، به چند تا زبان هم ترجمه شده بعد از سالها. ولی نوع نوشتن این رمان برای من خیلی عجاب برانگیزه، توضیح دادن خانم مترجمش. ولی اینه که این آقای آنتاتوره در دوران سوکارنو و حاکمیت به اصطلاح هلندیا که شرق دور رو، چون ما همه از غرب بود، گفتیم یه دونه از شرق دور مثال بزنیم از نویسنده های اونجا که خیلی هم محجوره. این آدم در دوران سوکارنو زندان بود، 15 سال زندان بود و توی این 15 سال حق داشتن قلم و کاغذ نداشت، به شدت کنترل میشد. این رمان رو در این 15 سال، این رمان به اصطلاح 4 جلدی رو تو این دوران زندان اتفاقا مینویسه. حالا چجوری میشه بخش بخش یا تیکه تیکه برای زندانیای معمولی تعریف میکرده، اینا حفظ میکردن و بعد میرفتن اینا رو یادداشت میکردن، اینایی که یادشون بوده. و بعد از مثلا چند وقت به چند وقت کشیشی میومده اینا رو، کاغذهای مثلا کاغذ سیگار و اینا رو جمع میکرده میبرده بیرون. بعد از اینکه به اصطلاح از زندان آزاد میشه، تازه 10 سالم حبس خانگی میشه بی ارتباط با احدی. بعد که سوکارنو سقوط میکنه یا به اصطلاح برکنار میشه، ایشون وقتی آزاد میشه بیرون اون کاغذ رو جمع میکنه، یادداشتا رو سرهم میکنه و میشه 4 جلد رمان.
یاد فیلم فارنهایت 451 تروفو افتادم که اونم بر اساس یک کتابه. یادتونه دیگه کتاب ها رو یه عده اومده بودن کتاب سوزی میکردن و یه عده تصمیم گرفتن ادبیات رو نجات بدن،
حفظ میکردن.
هر کسی بله یه کتابی رو حفظ میکرد، مثلا دوتا بودن، یکیشون جلد اول آنا کارنینا بود، اون یکی میگه من جلد دوم
بینوایان جلد.
بله. هر کسی غیر از هویت فردیش یک کتاب هم بود.
آره.
برای اینکه حفظ بشه، برای اینکه از بین نره. آقای پاکتر خیلی ممنونم.
مخلص.
خیلی متشکرم.
انشالله که این بحث و گفتگو به درد مردم خورده باشه.
حتما همین.
من یه جایی راجع به برنامه چیز نوروز 72 گفتی، بعد گفتی چند سال چیز شد. من فکر میکنم شاید من اشتباه کردم، به خاطر اینکه 73 ساخته شد، پرواز 57 هم ساخته شد،
بعد یه فاصله افتاد. مرسی که این توضیح دادیم که ارادتمندم. خیلی متشکرم. اجازه است یه عکس با هم بگیریم؟ بله.
چقدرم خوب بالاخره من و تو توی قاب.
خدا رو شکر. خدا رو شکر. خدا رو شکر. 3, 2, 1 خیلی ممنونم. ارادت
قربونتون
میرم.
زنده باشی
آقا. مرسی.
چاکر.